أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الواحد و تسعون، جلسه 91 از مباحثه فقه المسجد. در باب امکانیات المسجد بودیم، وارد شدیم به این مسئله که اون تعلم راجح و تعلیم راجح که مسجد میتواند مرکزی و محلی برای اون باشد و به کمک در حقیقت جامعه بیاد برای حوزه آموزش، این تعلیم و تعلم راجح چیست؟ مقصود کدام علم است؟ مطلق العلم او العلم الدینی؟ مطلق علم است یا علم دینی هست؟ یا الله. درباره اقوال در مسئله مطالبی رو بیان کردیم، اینکه برخی ها نسبت دادن که علما در موضوع علم دو دسته ان، یک منهج اباحه در علم و دوم منهج رجحان تعلم علم. ما اونجا بحث کردیم، نظرتون باشد، به این نتیجه رسیدیم که اکثر علما بحثشون بین رجحان و فرض است، نه بین اباحه و رجحان. همه قبول دارن که تعلم العلم، همه یعنی اکثریت، که تعلم مطلق علم رجحان دارد، به شرط اینکه حالا علم ضرری نداشته باشه، موجب خسارت بر جامعه نباشد. اما این راجح آیا المنع من الترک است، واجب است، فرض، یا نه استحباب دارد و رجحان داره، یا حداقل رجحان عقلی دارد. این رو بحث کردیم، ازش گذشتیم. امروز اما الادله فی المقام، در باب ذکر ادله. خب ادله اقامه شده یا اینکه ادله ای که امکان دارد اقامه بشود، بر اینکه تعلم علم رجحان دارد، اون هم مطلق العلم، مطلق علم و مطلق آنچه که مورد نیاز دانستنش، مورد نیاز جامعه هست، این رجحان دارد، ولو اینکه فریضه نباشد، راجح هست اما فرض نباشد، واجب عینی یا واجب کفایی نباشد اما راجح هست. این در مقام دلیل. سه دلیل، سه نوع دلیل قابل ذکر است از ادله اربعه. سه دلیل رو می شود برای این مسئله اقامه کرد، یعنی قابلیت دارد دربارش بحث بشه. حالا به چه نتیجه‌ای برسیم، آیا دلیلیتش رو بپذیریم یا نپذیریم، بحث آخر. اما در سه بخش قابل بحث هست. یک، استدلال به کتاب الله عز و جل. دو، استدلال به سنت قطعیه‌ای که قابل اعتماد باشد به روایات و نصوص. و سوم، بالعقل، به دلیل عقلی. هر سه اینها، تنها چیزی که در مطلق تعلم علم شاید نشود بهش استدلال کرد، مسئله اجماع است. اونم سر این که بهش ورود پیدا نمی کنیم به خاطر این است که در مسئله اجماع حضرات آقایان خیلی ها متعرض مسئله نشدن. چون متعرض نشده ان، لذا عرض کنم محضر شما که نمی شود اجماع رو یا موافقت رو به اونها نسبت داد. خب در این مسئله از این سه بحث می شود، سه دلیل می شود کمک گرفت برای از کنم محضر شما استدلال کرد برای این مسئله. ما حسب ترتیب و اولویت ذاتی و رتبی ابتدا می کنیم به استدلال بل کتاب. تأمل بفرمایید حضرات، سه دلیل قابل ذکر است، قابل بحث. الاستدلال به کتاب الله، الاستدلال به سنت المرویه، و الاستدلال به الدلیل العقلی، استدلال به عقل. ما از کتاب شروع میکنیم استدلال به قرآن. چرا؟ به حسب ترتیب هم اولویت ذاتی و هم از کنم محضر شما که هم ترتیب اولویت ذاتی دارد و هم اولویت رتبی. استدلال به قرآن اول، استدلال به سنت بعد، و استدلال به عقل. البته یک نکته رو اینجا یادمون نرود و اون نکته این است که چرا ما از کتاب الله شروع میکنیم و به تعبیری از عقل شروع نمی کنیم. چرا در مقام استدلال و ذکر دلیل بر رجحان تعلم علم ما از عقل شروع نکردیم بلکه از کتاب الله شروع کردیم؟ سببش چیه؟ سبب ذلک اننا بصدد اثبات الحکم شرعی، ما دنبال اثبات حکم شرعی در تعلیم و تعلم هستیم. ولسنا بصدد بیان فضل العلم عقلا او عند العقلا، فقط درباره این نیستیم بگیم علم فضیلت دارد عند العقل عند العقلا و بعد بیم اول دلیل عقلی رو ذکر بکنیم. بله، اگر ما لو کننا، اگر در مقام استنباط و بیان فقط رجحان علم و فضل علم عقلا بودیم، حتما اول از عقل شروع میکردیم. اما چون میخواییم حکم شرعی رو اینجا استخراج بکنیم و از کنم محضر شما که اونم حکم شرعیه، رجحان تعلم علم از منظار اسلام و شرع، لذا اول میریم به سراغ کتاب الله. عوف و الازالک یک نکته اضافه میکنیم و آن این که لا یمکن العثور على شرع و على دین الهی و توحیدی غیر الاسلام و غیر شریعت رسول الله اکثر اهمیتا و اکثر اهتماما به تعلم العلم و ترغیبا الی و اکثر دفاعا عن العلم و اکثر دعوتا الی. چون به هیچ دینی از ادیان توحیدی نمیتوانیم عثور پیدا کنیم بهش برسیم که اهتمام بیشتر، اهمیت بیشتر، دفاع بیشتر، دعوت بیشتر، ترغیب بیشتر نسبت به علم داشته باشد. این از انحصارات دین اسلام و شریعت اسلام. لذا میطلبد که ما در این مسئله اول از کتاب الله شروع کنیم و استدلال به کتاب رو مطرح بکنیم، هم به حسب اولویت ذاتی و هم در مقام استنباط احکام و هم حسب اولویت رتبی که وجود دارد. خب از کتاب خدا عز و جل، کتاب الله، قرآن کریم، شکی در این نیست که قرآن اهتمام موضوع علم و تعلیم و تعلم داشت و دارد، در این شکی نیست. دلالت بر این هم این نکته می کند که وجود آیات عدیدهی که در قرآن هست و متکفل بیان فضل علم است، فضل علما بر غیر علما هستش و نشانه اهمیت دادن قرآن مسئله علم و مسئله تعلم هستش. دلالت بر همین اهمیت علم و فضل علم می کند قرآن اونجایی که در آیات اولیه، تأمل بفرمایید، در اولین آیاتی که بر پیامبر اسلام نازل شده، بل قلب رسول الله نازل شده است، در اولین آیات هنگامی که خدا میخواد خلق انسان رو معرفی کند، بلا فاصله امر به قرائت که برای تعلیم لازم است بیان میکند. فرمود در همین آیات اولیه سوره علق، فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق. اول از قرائته، قرائت یکی از اولین طریقه ها و اسباب برای تعلمه. لولا القرائه، اگر قرائت نباشد، اگر نگیم مستحیل می شود تعلیم و تعلم، لااقل به خیلی صعوبت خواهد رسید. یکی از راه های مهم قرائت. بعدم بلا فاصله در این آیات فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. نکته اضافی که در این مقام این آیات و استدلال وجود دارد این است که بعد از اینکه فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، فرمود اقرأ و ربک الاکرم، بخوان خدایت را که اکرم است. یعنی خدا موصوف به وصف اکرمه، اینجا وصف رو ذکر کرده، خدایی که اکرم است، الذی علم بالقلم، خدای اکرم اون کسی است که علم بالقلم. اینجا عرض کنم محضر شما که ذکر وصف در اینجا که آورده، این وصف اکرمیت در اینجا بعدش که الذی علم بالقلم که اون هم جمله جمله وصفه، خدای اکرمی که وصفش اینه الذی علم بالقلم هست، این ذکر الذی علم بالقلم مشعر به علیت علم بالقلم در اکرمیت خداست. تأمل بفرمایید، ادبا، علما، فقها ها خیلی ها گفتن بر این که در اصول هم بحثش تقریر شده، به این که ذکر وصف یا تعلیق حکم بر وصف مشعر به چیه؟ مشعر به علیت است. مثلا شهید ثانی در همین کتاب منیت المرید دارد که میگد که در اصول فقه تقریر شده ان ترتب الحکم علی الوصف مشعر بکون الوصف اله، مشعر به این است که وصف علت است برای اون حکم. بنابراین دلالت میکند بر این که فمود و هاذا یدل علی ان الله سبحانه و اختص به وصف الاکرمیه، خدا وصف اکرمیت اختصاص پیدا کرد. چرا؟ لانه علم الانسان علی علم. شهید ثانی فرماد که خدای عز و جل انسان رو علم آموخت. بعد فرمود فلو کان شیء افضل من العلم و انفس لکان اقترانه و بالاکرمیت المعدد به افضل تفضیل اولا، اگر چیز دیگری ارزشمندتر از علم بود اون رو اینجا ذکر میکرد، اونو با افضل و تفضیل در اینجا ذکر میکرد. خب فرمود بر این که بنابراین اینی که قرآن مشتمل هست بر آیاتی که اون آیات دلالت بر فضل علم و رجحان تعلم می کند، این درش بحثی نیست. درش بحثی نیست که قرآن مشتمل بر آیات عدیده است که این آیات عدیده خیلی از اینها متکفل بیان فضل و رجحان علم است. از جملش همین آیه خلق که کرد، امر به قرائت کرد که قرائت جزء اولین وسیله های تعلم هست، و خودش رو هم که به اکرمیت توصیف کرد بلا فاصله وصف مشعر به علیت که الذی علم بالقلم باشد رو هم در اینجا ذکر کرد و بیان فرمود. اینم از آیات اولیه است، یعنی شکی درش نیست که جزء آیات اولیه است که بر پیغمبر اسلام نازل شده، اینم تقریبا جزء موارد اتفاقی است. خب بنابراین این آیات اولیه نازله بر پیغمبر دلالت می کند بر اهمیت علم و رجحان علم و اولویت تعلمش برای بشر، که از باب قرائت وارد شده که اون اولین گام برای این. این یک. دوم، هنوز استدلال بر استباب رجحان شرعی نکردیم، ما تأمل بفرمایید. دوم، از جمله آیات این نکته ایست که در قرآن وجود داره، امر به سؤال فرموده. چطور ورود پیدا کردیم بحث؟ قرآن مشتمل بر آیاتی است که اونها متکفل بحث و بیان فضل علم است. از جمله مصادیقش اولین آیاتی که به پیغمبر نازل شد خلق انسان رو بلافاصله زمیمه کرد به علم و تعلیم از طریق قرائت. دوم، دستور داده بشر رو و انسان رو به سؤال، انه عز و جل امر الانسان به سؤال، مطلق انسان و جامعه رو. سؤال هم چیه؟ طریق لتعلم. سؤال هم یک راهی برای یادگیریه، علم آموزی است. یعنی باز هم اگر سؤال نباشد بخشی از تعلیم و تعلم در جامعه متوقف می شود اگر سؤال در جامعه نباشه. لذا فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود اگه نمیدانید فاسألوا، یعنی عند الجهل و عند علم العلم ينبغي لكم او يجب عليكم ان تسألوا حتى تعلموا و تعرفوا. هر جایی که نمیدانید سزاوار واجب است، حتی رجحان دارد که سوال کنید تا بدانید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اونجایی که شما نمیدانید واجب است که سوال کنید، و سوال هم طریق و سبیل برای یادگیری اون چیزی است که جامعه احتیاج بهش داره. از این اضافه میکنیم بر این اضف و الی ذلک، سومین مرحله از قرآن، این که قرآن کریم تعلیم جامعه را وظیفه و رسالت انبیا شمرده. به تعبیری جعل الله عز و جل حججه و انبیاءه و اولیاءه معلمین، پیغمبرانش و اولیاءش و اینا رو معلم جامعه قرار داده است که تعلیم بدن، یعنی بر مردم شایسته است که یاد بگیرن. و پیغمبر کار غیر راجح انجام نمیدهد، کار مرجوع کار پیغمبر نیست. اینجا اونم جزء برنامه های رسالت، جزء برنامه های وظائف رسالت. فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و السنه الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که حالا حکمت چند بارم اشاره کردم، حکمت بحثی داره که حکمت چیه غیر از کتاب است حتما، و علامه طباطبایی هم بحث مفید و منحصر به فردی تقریبا در مجموعه زمان خودش داره نسبت به همین که تعلیم حکمت چیست. بنا ان علی ذلک، تعلیم علم از رسالت انبیاست و از تکلیف رسالیشون هم هست، تکلیف اوناست در رسالتشون بین الخلق. و خدای عز و جل در اینجا آمده جز رسالت انبیا قرار داد. اینم مورد سوم. اضف و الی ذلک مورد چهارم. مورد چهارم که می شود باز در اینجا بهش پرداخت، خدای عز و جل آمده ابتدا کرده، شروع کرده به مقایسه بین عالمان و غیر عالمان، الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مقایسه کرده بین من تعلم العلم و من جهله، بین این دو مقایسه کرده. و فضل الاول علی الثانی، گروه اول رو بر گروه دوم تفضیل داده، اونم به شکل روشن به شکل واضح ترجیح داده که یتذه للناس، این که برای مردم روشن بشود که علم روشان داره، تعلمش فضیلت دارد و باید انسان به سراغ یادگیری بره. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. این سوال در مقام انکار است، در حقیقت میخواد بگه اینجا مساوی نیستن، اینا مساوی نیستن، برابری ندارن. بعد واضح است وقتی برابری نداشته باشن، گروه اول عالمان الذین یعلمون بر الذین لا یعلمون مقدم است، انما یتذکر اولو الالباب سوره زمر. خب ببینید، چهار مورد پنج مورد بیان کردیم از قرآن که قرآن آمده از طرق گوناگون خدای عزوجل بر این مسئله وارد شده تا رجحان علم رو بر رجحان بر جهل و غیر علم بیان بکند، فضیلت رجحان برتریش رو بیان بکنه، از طرق عادی که خیلی ظاهر روشن هم میشه و از طریق امر به قرائت بلا فاصله اشاره به خلق، تا از خلق رو هم میگه امر به قرائت و تعلیم، وصف خودش رو هم به خاطر تعلیم معین فرموده در اونجا، به سؤال امر کرده، از وظیفه انبیا قرار داده، اونها رو معلم جامعه قرار داده، آمده برتری داده الذین یعلمون رو بر الذین لا یعلمون. خب این مسئله واضح است به نسبت به اهمیت علم. نکته بحث اینجاست، تأمل بفرمایید، این مسئله واضح است که علم اهمیت دارد از نگاه قرآن، فضیلت دارد، راجع است. اما نکته مهمی که ما دنبالش هستیم اینی که تا به الان گفتیم نیست. نکته مهم این است که اون نکته مهمه که نحنو به صدده ها به صدد بیانش هستیم، عبارت از فحث و بحث درباره اینه که این علمی که اهمیت دارد کدام علم است. مطلق العلم، مطلق تعلم العلم یا نه منظور اینجا چیه؟ تعلم علم دین است. آیا مطلق علم هر علمی رو انسان به شرط اینکه علم مفید باشد برای جامعه اون تعلمش رو جهان دارد، یا اینکه نه فقط علم دین تعلمش رو جهان دارد؟ کدام هست؟ این دنبالش اینیم. مقصود از این آیات قرآن و روایات کدام است؟ در مقام استدلال وارد بحث قرآنی شدیم. یک نکته عرض می کنم و بقیه بحث در جلسه آینده. و آن نکته این است که لسان این آیات لسان اطلاق است. زبان قرآن در موضوع علم مطلق است. الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. مطلق الذین یعلمون بر الذین لا یعلمون برتری دارن. فسألو، سوال کنید از اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون، مطلق است. لسان لسان اطلاق استش. علم بالقلم، لسانش اطلاقه. پیامبران یعلمهم، تعلیم کنار کتاب حکمت رو هم بیان کرده، باز می شود گفت اطلاق است، شامل قسمه العلم می شود، قسمه این من تعلم می شود، هم تعلم مطلق علم، هم تعلم از کنم که علم دینی. اما این اطلاق و لسان مطلق رو آیات قرآن رو اگر بیایم مورد به مورد بررسی کنیم، به مورد نزول الآیه، در موردی که آیه نازل شده و درباره اون چه که آیه در مورد آن هست اگر بخوایم بررسی بکنیم، اینجا میبینیم این علم مطلق العلم نیست. نمیتوانیم نسبت بدیم به قرآن که این علم مطلق العلم است. لسان لسان اطلاقه، زبان قرآن اینجا زبان مطلق است. اما در تفسیر و به خصوص اینا که نگاه میکنیم میبینیم اینطور نیست. من یه عبارت علامه طباطبایی رو بخونم در ذیل این آیه، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. سید طباطبایی در تفسیر المیزان اعلی الله مقامه و شریف میفهمد که و قوله قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فهمود جناب علامه العلم و عدمه مطلقانه، علم و عدم العلم، الذين يعلمون والذين لا يعلمون مطلقا، لكن المراد بهما بحسب ما ينطبق على مورد الآيه. اما مراد از این علم و عدم العلم بحسب اون چی که بر مورد آیه قابل انطباق است، العلم بالله و عدمی، علم بالله و عدم علم بالله هستش. این علم، علم دینیه، علم خداست، علم پیدا، معرفت الله. الذين يعلمون یا الذين يعرفون الله عز وجل حق معرفته. این الذين لا يعلمون، نه که خدا رو نشناختن، علم به خدا پیدا نکردن. فمدفع ان ذلك هو الذي يكمل به الانسان وينتفع بحقيقته، بحقيقه معنى الكلمه و یتضرر بعدمه. اون علم به خدا، معرفت اللهی که مایه کمال انسان می شود، عدمش موجب ضرر انسان میشه. تأمل کنید. اما الله می فهمد و غیره من العلم، غیر از علم بالله، غیر از علم توحید، غیر معرفت الله، هرچه از علم دیگر باشد، کلمال، علم غیر خدایی، علم غیر دینی مثل مال است. چطور مثل ماله؟ ینتفع به فی الحیات دنیا و یفنا به فنائها. فرمود این در دنیا، در زندگی دنیا آدم منتفع میشه. میره علم شیمی یاد میگیری، اینجا از کنم محضر شما یک مواد شیمیایی تولید میکنی، در دنیا منتفع میشوی. اما علم شیمی آخرت ثوابی هم داره، اونجا ارزشی هم داره. میفهمن نه، ما یک کمال معنوی انسان نمیشه، کمال آخرتی انسان نمیشود. اما اینجا مثل ماله، مال سبب ارزش اجتماعی ظاهری تو دنیا ازش استفاده میکنید، اما خود مال فی نفسه در آخرت ارزش حساب میشود نمیشود، موجب کمال انسان در آخرت نیست. ایشون میخوان و یفنا به فنائها، میفهمون این علم، علم غیر خدایی فانی میشه، به فنا میرود به سبب فنای این حیات دنیایی. پس علامه نتیجه میگیرد که این علم چیه؟ علم دینی است. بعد یه روایتی هم ذکر میکنه در تایید این مطلب. اما اینجا سوالات متعددی مطرح است در خود کلام علامه و در مقایسش با مال. در مقایسش با مال، آیا با مال که مقایسه کردیم مال مطلقا بعد از حیات دنیا از بین میرود، یا مال هم میشود در آخرت موجب کمال انسان باشد؟ آیا علمی که در این دنیا موجب کمال ما شد، مفید واقع شد، این نمیتونه مصداق علم رجحان با راجح باشد؟ اینا نکاتیه که نیاز به تأمل دار در کلام علامه و سایر آیاتی که ببینیم به کجا خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.